باز یک اصطلاح. امروز میخوایم درباره بافت موسیقایی با شما صحبت بکنیم در بخش اصطلاحات. بافت موسیقایی تگی یک قطعه موسیقی به اتفاق به وقوع میپیونده. زمانی ممکنه که ملودی بدون همراهی باشه، گاه چندین ملودی همزمان یا آکوردهای همراهی کننده در یک قطعه موسیقی شنیده بشه و برای توصیف این موارد از بافت موسیقایی استفاده بشه، اصطلاحی که به تعداد لایه‌های صوتی همزمان، به نوع آنها ملودی یا هارمونی و به چگونگی ارتباط اونها با همدیگه اشاره داره. بافت موسیقایی به سه دسته تقسیم میشه: بافت های مونوفونیک، پولیفونیک و هوموفونیک. خب استاد مشایخی، اولین پیامک به دست ما رسید. آقای حکیم از تهران نوشتن که شما با زنده استاد جمشید مشایخی هم نسبتی داری.
بله، پدرم بودی.
بله بله، بهترین سوال و واضح‌ترین سوال. اجازه بدید که با کسب اجازه از شما یادی بکنیم از استاد بزرگوار عرصه بازیگری، زنده یاد استاد جمشید مشایخی، که همه باهاشون نام و با خاطره و با بازی گرانقدر و ارزشمند ایشون خاطره دارن و خیلی جاشون خالیه بین بزرگان عرصه سینما و همینطور هنرمندان ایران زمین و در میان مردم. و چقدر خوب که شما به شایستگی خودتون وامدار نام پدر هستید و در یک عرصه هنری خودتون به خوبی می درخشید و ما باعث افتخارمون هست که با جناب عالی همراه و همکلام هستیم در برنامه ارغوان هنر. درود بر شما بزرگوار. خب بریم سراغ بخش گزارشی برنامه امروز با همکار خوبم آتوسا برهانی نشاط. بشنوید لطفا.
به نام خدا. شنوندگان عزیز، همراهان بزرگوار برنامه ارغوان هنر، سلام و عرض ارادت. در خصوص موضوع امروز میخوام با دو تن از بزرگواران صحبت کنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. درود بر شما.
زنده باشین. عرض ادب همچنین در خدمت هستم.
سلام، عرض ادب.
خب موضوع سه‌شنبه های برنامه ارغوان هنر که کاری از رادیو نمایش هست، موسیقی متن فیلم هست. حالا با توجه به اینکه ما در ایام ماه محرم هستیم، میخوایم ببینیم که موسیقی، حالا چه در حوزه سریال و چه در حوزه فیلم‌های سینمایی، چقدر تونسته تاثیرگذار باشه، چقدر موسیقی متن فیلم تو خود فیلم نشسته و در ماندگاری حالا آثار سینمایی و تلویزیونی ما تونسته مؤثر باشه.
هر شبت که دیده کلی راجع به این ماجرا به این صورت هست که در هر به هر صورت مملکتی افرادی هستن که تلاش خودشون رو میکنن و در راستای موسیقی مذهبی یا حماسه‌ای ایران به هر صورت فعالیت‌های زیادی داشته، ولی به نظر بنده اینکه تماماً اینها میتونست موفق باشه یا خیر، اونهایی که از دل بوده یا افراد نتیجه دلی گرفتن، یعنی به یک نتیجه اول رسیدن و اثر تکنیک نرفتن جلو، یک نتیجه درونی رخ داده، یک انقلاب درونی درونشون رخ داده و بعد اون رو به تصویر کشیدن یا در قالب موسیقی متن یا حالا به صورت تیتراژ این رو ارائه دادن، قطعاً تاثیر خودش رو خواهد داشت. یعنی نمیشه نتیجه گرفت که موسیقی هایی که بوده تاثیر گذاشته یا نه. به نظر من اونهایی که درونن انقلاب درونی درونشون بوده، بله.
چی باعث این انقلاب درونی میشه؟
افراد در سطوح مختلف به هر صورت، هر کسی یک زمانی به یک رشدی میرسه دیگه، اینجوری نیست که ما بگیم به این علل این فاکتورها. به هر صورت یکی شوق زائد الوصف داره، به اون نقطه درونی میرسه، خودش رو پیدا میکنه، خدای درونش رو، خدای خداونده به هر صورت عشق و عشق رو دریافت میکنه. یک کسی از روی استقرار، یعنی به یک نقطه میرسه که واقعا میبینه دیگه هیچ راهی نیست و به تمام بنبستایی که تو زندگیش تجربه کرده رسیده، اون فرد میتونه به هر صورت به اون نقطه انقلاب درونی برسه. این که بگیم چه فاکتوری فاکتور خاصش، این دوتاست، یا عشق درونیه یا استراب.
بسیار عمالی، نظر شما هم میشنویم.
قطع به یقین همین مسئله و همین اتفاقی که دوست عزیزم جگن هست و حالا مستاقش یا مثالش که میتونم براتون بیارم، فیلم مختار رو خب همه دیدن و توی این فیلم ما میبینیم که خب کارگردان این کار میاد و چندین و چندین لالایی رو گوش میده تا اون لالایی اول فیلم اتفاق میفته، یعنی اون ارتباطی که حالا دلی یا قلبی باش میتونه برقرار بکنه، اون لالایی هست و اون رو میاره و جزه تیتراژ اول برنامهش پخش میکنه. خب قطع به یقین همینطوره و باید این اتفاق به همین شکل و با همین مضامین اتفاق بیفته که یک چیزی حالا در ذهن مردم یا در ذهن جامعه یا خود همون هنرمند تاثیر بذاره که قابل ارائه باشه.
خب به سریال مختار اشاره کردی، به صورت یک اثر ماندگاری که در تلویزیون تولید شد، اثر ماندگار استاد میرباقری. چقدر از این دست سریال ها و فیلم ها مخصوصا در حوزه مذهب شاهدش بودیم تا الان؟
خیلی کم، جز کارهای فاخر انگشت شمارن و اساتیدی اومدن آهنگسازی این کار رو کردن که خب اونها هم انگشت شمارن و خب این اتفاق خیلی و خیلی و خیلی کم داره اتفاق میفته. نیاز به حالا حمایت، نیاز به یک اتفاق، نیاز به چی هست که باید این اتفاق خب مدون و مداوم بیفته که خب نمیبینیم، ولی خب یک اثری میشه امام علی، یک اثری میشه مختار، یک اثری میشه ولایت عشق که خب اینها در کنارش میبینیم اون اتفاقاتی که درش افتاده و کاملا احوالاتی اتفاق افتاده که به اون ماجرا دست پیدا کرده، میبینیم که اون چقدر اثر میذاره و اثر قلبی و ذهنی میذاره برای یک مخاطب که بارها و بارها که این فیلم رو میبینه و این سریال رو میبینه هنوز برش تازگی داره و اون آهنگ ها روحش رو صیقل میده. به مجموع شما نگاه کنید و از آدم های مختلف ببینید، میبینید که واقعا همینطوره، اثرگذاری اون بخش موسیقیایی کار و هر زمانی که بشنوه همچنان اثر خودش رو، حتی امام علی اگر که مجدد پخش بشه همون اتفاق میفته که حتی سالها ازش گذشته.
دوستمون اشاره کردند که خیلی کم تولید شد آثار فاخر در حوزه مسائل مذهبی، شما علت رو ناشی از چی میدونید؟
مثلا من عرض میکنم خدمت رو، شاید توجه به این که حالا از زمان انقلاب به این ور ببینیم، من خیلی درگیر این بودم و به این فکر میکردم که یک سری ملودی ها حتی موسیقی متن به اون صورت پیش رفته و نمیدونم سازهای آنچنان مثل همین کار الله الله الله، ببینید بنیه داره، یعنی یک وکاله ولی شما جریان رو، همه مسائل رو درش میبینید، جریان داره در این رگ. ترک های مختلف این چنینی دیگه، انگشت شمار بودنش به این صورته که شما میتونید الان مثال بزنید بگین این موزیک، اون موزیک، اون موزیک، یا این موزیک متن، این فیلم، وگرنه تولید که آثار خیلی زیادی بوده ولی خب به هر صورت شاید اهداف میشه گفت تبلیغاتی برای به هر صورت نگاه های به هر صورت مذهبی بوده و حماسی، ولی این که از درون واقعا غلیانی رخ داده باشه و ایجاد این علیان رو بکنه در بیننده یا شنونده، حالا به صورت بصری یا شنیداری، معلوم نیست.
خب بخش گزارش با هم شنیدیم آقای مهتبی، اگر نکته مد نظرتون هست بفرمایید.
مثل همیشه گزارش خیلی خوب تهیه میشه و من نمیدونم واقعا افرادی که صحبت میکنن انتخاب شده هستن یا رندومی هستن یا اتفاقی، یا اینکه واقعا کارشناسن، چون صحبتایی که میشه گذری آدم به گوشش میخوره، حالا حتی بی دقت هم اگر آدم گوش میکنه متوجه میشه فرازها رو به درستی تشخیص میدن.
بله.
و ورود پیدا میکنن به کنه اصلی قضیه و اینکه موسیقی متن رو میشناسن مردم ما و وقتی وارد سینما میشن فیلم رو در کنار موسیقیش بررسی میکنن و شاید گاهی مواقع اتفاق میفته که از فیلم خوششون میاد ولی به موسیقیش انتقاد دارن، که اتفاقا الان یکی از سوالام از استاد مشرقی همین هست که فیلم های اخیری که خودشون دیدن از فیلم های ایرانی، آیا اون فیلم رو که پسندیدن موسیقیش هم پسندیدن یا نه. این صحبت ها در راستای همین موضوعی که با توجه به ایام عزاداری و محرم و از این دست موارد هستیم و اختصاصا تلویزیون سریال های از این دست میذاره، تا چه حد میتونه همپوشانی درستی موسیقی ایرانی، حالا یا موسیقیدان ایرانی از هر ابزار موسیقایی استفاده میکنه، چقدر میتونه در تهییج دیدن و شنیدن مردم و در تفهیم بهتر مفاهیم یک فیلم مؤثر باشه. حضرت مشایخ موافقید شما یه مثالی بزنید اخیرا چه فیلمی رو دیدید و چقدر تونست شما رو در هر دو حالت حفظ بکنه که بتونید ازش تعریف کنید یا برعکس؟
میخواین اول با اون انتظاری رو که من از موسیقی فیلم دارم بگم
برای خیلی مهمه،
که یعنی در واقع ما الان باید ببینیم کجا هستیم، واقعا در چه زمانی هستیم و در کجا زندگی میکنیم. نوع تفکری که ما در ایران داریم واقعا مختلفه، با فرق داره با اروپا، فرق داره با امریکا. ما اصلا یه جور دیگه فکر میکنیم. در واقع موسیقی چیه نتیجه این نوع تفکر میتونه باشه. من با اون خیلی راحتم میتونم کار کنم، با اون موسیقی که نتیجه تفکری که شبیه تفکر من هست، تا اینکه بیام برم از کسی دیگه بردارم تفکری رو استفاده کنم و به سعی کنم، چون اونجا تو اون فیلم تو اروپا تو امریکا تأثیر گذاشته، پس حتما اینجا هم تأثیر میذاره. این نیست، اینجوری واقعا این اتفاق نمیفته. این من میخوام واقعا خواهش کنم از بچه های آهنگساز موسیقی فیلم یه مقدار خودشون کار کنن، اصلا روی تفکر خودشون نترسن، هراس نداشته باشن،
یعنی نرن گرت برداری کنن، تقلید بیمورد نکنن، اتفاق کنن به دانش و برداشت خودشون.
دقیقا، یعنی شما نمیدونم اگر هانس سیمری وجود داره و شما ازش خوشت میاد، حالا بگذاریم که هانس سیمر اصلا از لازه رتبه اصلا به حساب نمیاد به عنوان آهنگساز، ولی اوکی شما اینو دوست دارین خیلی هم خوبه، ولی هیچ لازم نیست. من خیلی آهنگسازا هستن که دوست دارم، ولی نمیام برای بنده اینا رو دارم، خودم اونجوری که فکر میکنم موسیقی میسازم. موسیقی باید باستاب شخصیت خودت باشه. مردم نمیخوان یه هانس زیمر دیگه ببینن، خب اون که هست، ما میخوان ببینیم تو چی میگی، تو چی ندرک میکنی، تو چجوری مطالب رو میتونی از روز عاطفی تفسیر و انتقال بدی.
این مورد که اشاره فرمودید، تو فیلم‌های اخیر دیدید آهنگساز ایرانی برداشتی کرده باشه از این شخصیت یا به همجوری مثال زدید؟ شما
مثال زدم، یعنی من واقعا زیاد فیلم اصلا وقت نمیشه فیلم ببینم، ولی فیلمایی رو که میبینم خب برام جالبه که اولا از لحاظ فنی خیلی خیلی پیشرفت کرده فیلم ایران، اصلا شکی درش نیست،
و بازیگرهای عجیب و غریبی اومدن و فوق‌العاده.
آره بازیگرهای خوب، موسیقی های خوبی داره درست میشه، ولی تعداد قسمت هایی که آدم میگه این موسیقی اینجا خیلی خوب بود کمه، کمه واقعا.
یعنی موسیقی همون نسبت به فیلم، به بازیگرامون و سناریو و کارگردانی ضعف داره،
ضعف داره. من اعتقاد دارم اصلا به اون کوالیته و کیفیتی که ببین فیلم برداری، ببینید چه فیلم برداری درجه یکی تو ایران هستن، واقعا عالی کار میکنن. ببینید مونتاژ، تدوین چقدر زیبا کار میکنه، کارگردانی چقدر خوب کار میکنه، بازی های افراد، هنرپیشه های توانایی،
مثلا دوید محبت‌زاده که دیگه شاهکار زده و
بله
حقیقتا هر جای دنیا بودی اتفاقات دیگه شاید براش بیفتاد.
بله،
ولی موسیقی ها با چنین شخصیتی، بالاخره دو فیلم اخیر، سرخپوست که یک فیلمی بود که یک استقبال فوق‌العاده شد و مزامینش هم در نوع خودش کم نظیر بود، یعنی ما همچین فیلمی رو نداشتیم تو تاریخ سینما. موسیقی رو شما دیدید یا نه؟
ندیدید.
ولی متری شیش و نیم رو چطور؟ اونم خیلی استقبال مردمی داشت.
بله متری شیش و نیم میگم، چه از لحاظ کارگردانی، چه از لحاظ هنرپیشگی، تدوین، فیلمبرداری، نور، عالی بود.
ولی موسیقی چنگی به دل نزد از نگاه شما استاد؟
من حس میگم میشد یه کارای دیگه کرد که عمقش بیشتر بشه، یعنی استفاده از موسیقی نبود تو این فیلم، یعنی میشد بدون موسیقی اصلا اتفاق
بیفتم، یعنی افکتیو استفاده کرده بود، تم نداشت، چه باید میکرد که خوب میشد و نظر شما؟
اعتقاد من اینه که بیشتر باید سعی میکرد بره تو لایه‌هایی که ما توی داستان هستند ولی ما نمیبینیم، توی فیلم هستن ولی ما نمیبینیم، رابطه احساسی و رابطه عاطفی آدم ها رو نسبت به هم خیلی قشنگتر میشد روش کار کرد، برای اینکه صحنه های زیادی داشتیم که آقای محمدزاده بازی عالی، آقای بگیم پیمان مادی اصلا درجه یک
بله.
عالی بازی کرده بوده، اونجا خیلی خیلی لایه‌های مختلف روانی اینا بود که باش میشد خیلی کار کرد، استفاده میشد از این کرد و ارجاع داد جای دیگری که واقعا الزامی هم بود، خیلی از جایی که مخاطب و تو فکر واداره که این الان چه حرفی داره اینجا تو این دیالوگ گفته میشه، این ارتباط داره با یه مطلبی که قبلا اتفاق افتاده.
بله.
یه جایی واقعا میتونستن استفاده کنن، جایی که مثلا اون آقای چیزی بیا انفجاری ایجاد میشه تو این فیلم که مخاطب نمیدونه این انفجار چی بود، خیلی یه جوری بهش چیز ندادن، از لحاظ دراماتورژی بهش اهمیت داده نشده، اینجا موسیقی میتونست اهمیت بده.
یعنی اینکه آهنگسازی که خیلی اشراف نداره به موضوع، احساس میکنیم این فیلم مذهبی است یا یک تم غم‌آلود داره یا یه مناسبت خاصی است، یه بحث دراماتیک رو پیش میکشه و یه تم مینویسه و اون رو تکرار میکنه جای دیگه. من نمیدونم درست برداشت کردم نه، حرف شما این هست که پلان‌های مختلف، سکانس‌های مختلف، بازی‌های مختلف و دیالوگ‌های مختلف نیاز به موتیف‌ها و تم‌های مختلف داره، حتی ریتم‌های مختلف، که این کار رو شما ندیدید و احساس کردید این موسیقی تخته.
درسته، معلومه اینکه این خیلی به نظر من ساده لوحانه است که فکر کنیم که موسیقی فقط داره شادی و غم و آره بین شادی و غم میلیاردها احساس عاطفی دیگه هست که موسیقی میتونه خیلی کمک خوبی باشه دوش. من نمیخوام انتقاد کنم از شخص، میخوام انتقاد کنم از اون وضعی که پیش میاد. ببینیم مثلا فیلم پروداکشنش مثلا تا این تاریخ بوده، حتما دیر میشه. خب بعد اون چیزی که باز در واقع چی میگن بهش، به پست پروداکشن میگیم، چیز بعد از فیلم برداری، بعد از شوتینگ، اوکی، اون زمان کم میشه و این آهنگساز مجبور وایس تا اینکه فیلم تدوین شه. نه بعد یعنی باید مطمئن
تو بنگره قرار میگیره، تو محدودیت قرار میگیره،
یعنی باید همشون بیخوابی دارن، یعنی این نامردیه اگر من فقط بگم که این اشکال سر آهنگساز، نه سر موقعیت هم هست.
درود بر انصاف شما خانم خواجه‌زاده، در خدمت شما هستم.
بله، اجازه بدید که یک پیامک هم بخونیم. استاد مشایخی، خانم ملیکا از تهران نوشتن که اگر توضیحی در واقع لازمه در خصوص سکوت در فیلم ها هم لطف کنین بفرمایین، این مورد به خصوص در ژانر وحشت یا جنایی حتی درام خیلی دیده میشه که بعضا موسیقی فیلم در حال پخشه و ناگهان سکوت حاکم میشه و این سکوت از فیلم جدا نیست، یعنی در واقع به روند پیشبرد داستان هم کمک میکنه. شما شخصا فکر میکنین استاد این وجود سکوت در میان قطعات موسیقی حالا در گونه های مختلف فیلم های سینمایی میتونه بخشی از اون قطعه موسیقی باشه، اون تعلیقی که به وجود میاد، دوست داره که دوباره مخاطب رو به خودش بیاره موسیقی دان و ادامه بده موسیقی رو؟
100%. ما یعنی موسیقی یکی از اجزای سکوته، مهمترین جزش سکوته، یعنی ما اگه سکوت نداشته باشیم مثلا موسیقی رو نمیفهمیم، موسیقی نیست، موسیقی احتیاج به سکوت داره، این یه واقعیته. ولی انقدر متفاوت استفاده هایی که از سکوت میشه کرد که نمیشه فقط اکتفا کرد به این که خب اینجا این ساز نمیزنه یا چیزی ایجاد میشه موسیقی نیست، یکم آروم میکنیم، نه چیزای متفاوت داره سکوت، یعنی خیلی خیلی
معنی متفاوت.
150 سال فلسفه موسیقی سکوت خوابیده در واقع.
بله.
واقعا یعنی شما باید به عنوان آهنگساز 100% اولین فکری که میکنین سکوته. چرا؟ به خاطر اینکه شما داری فکر میکنی این باید کجا این صدا پخشه، کجا تو سینماست، تو سالن کنسرت لایف، و برای چی فکر میکنیم به این؟ برای اینکه سکوتی که به وجود میاد ببینی چه فرمی، چه کوالیتی داره، چه کیفیتی داره. اون کیفیت تعیین کننده است تو موسیقی.
سکوت رو من احساس میکنم دوتا معنی میتونه پیدا بکنه تو فیلم و در موسیقی. این که یکی سکوت به ما هو و سکوته، یعنی ما الان یه رو با هم حرف نزنیم، رادیو بره کار خودشو بکنه، موسیقی بذاره، یه سکوته از انتهای جملمون، میزانمون تا ابتدای میزان بعدی. یه زمان هست که این فاصله خیلی کوتاست، در حد یه میزانه، یه سکوت سیاهه، یه سکوت سفید نهایتا میتونه باشه، گرد باشه دیگه. الان منظور شما در فیلم کدومی که از این هاست؟ این که فیلم نامه بگونه است که موسیقی دیگه نباید باشه، سکوت ما احساس میشه، تلقی میشه، یا این که موسیقی رو که داره آهنگساز مینویسه چند میزان سکوت میذاره بعد جمله بعدی رو؟
درست میگین. دو مدله. مدل اول اصلا در واقع اون سکوت های قسم، مدل دومی که گفتین به تو اروپا به مدت خیلی خیلی زیاد اصلا اسمش سکوت نبوده، بلکه اسمش سوسپیرو بوده. زمان موزارت به اون سکوت ها میگفتن سوسپیرو، یعنی آه کشیدن، نفس کشیدن. اون به عنوان سکوت محسوب نمیشده، سایلنس در واقع سیلنسیو نبوده. سیلنسیو یه رابطه دیگه ای داره اصلا با فرم، نه تعیین کننده فرمه.
بله.
یعنی اصلا بدون سکوت فرمی نداریم، سکوت تعیین کننده فرمه در موسیقی. در حالی که از اون موقع که سکوت استفاده شد در بیان احساسات، میفته زمانی که توی مثلا بگیم از سالای 1910 تا 1940 تو این 30 ساله ویبرن، آنتون ویبرن واقعا برای اولین بار نشون داد که سکوت میتونه جزی از موسیقی باشه و عملکرد نوتا رو تنظیم کنه.
و اون سکوت معروف جان کیج موضوعش چه هست؟
اون که اصلا شاهکار، اون شکاف بزرگی به وجود آورده، یعنی طوری شده که یعنی از اون قطعه باید بگیم موسیقی قبل از کیج و بعد از این و موسیقی بعد از کیج
تا این هست.
اینقدر مهمه، یعنی جز مهمترین آهنگسازه تاریخ بشر کیج واقعا، با همین 4 دقیقه و 3 ثانیه یه چیز مهمی رو ایجاد کرد.
یک سبک و یک دوره در موسیقی.
آره اصلا نه نه تنها سبک، اصلا نوع شنیداری
بنیان رو عوض میکنه، یک آره خدشکنی میکنه،
نوع شنیداری به طور کل تغییر کرد. آره. یعنی الان منم که به عنوان شنونده تعیین میکنم موسیقی چیه، نه اینکه آهنگساز موسیقی مینویسه من میشنوم. الان ما همه سمفونی 5 بتوون نشنویم، یعنی نیست. موسیقی زمانی است که شنیده بشه.
و ما در سینمای ایران آهنگسازان ایرانی از سکوت استفاده کردن به معنای علمیش؟
تا حالا من به چیزی بر نخوردم، البته باید بگم کم دیدم الحق، ولی تو اون چیزی هم که دیدم کیفیتی ندیدم که مرتبط باشه با استفاده از سکوت به عنوان یک ابزار، به عنوان یک دیدگاه هستن.
سکوت در کارهای ارکستران معنی پیدا میکنه تو فیلم، یا سولیست ها هم ویرتوز ها تک نواز ها میتونن
ایجادش بکنن؟ مشکل یه مشکل بزرگی هست اصلا به طور کل در موسیقی فیلم، اونم اینه که خیلی از جاها انقدر صدای امبینت زیاده که مشکل ایجاد میکنه برای موسیقی. حالا باید یه موسیقی بنویسید، شما نمیتونید مثلا برای یه صحنه جنگی یه موسیقی بنویسید با سازایی که ستار داره میزنه، نمیشه. ستار انقدر ظریف و لطیف صداش که اصلا نمیشنوه آدم و خیلی چیز میشه اگر که اینو بخوان یه جوری صداشو صدای ستار زیاد کنه، مصنوعی میشه واقعا.
خب شما اندیشه های فلسفی هم دارید، سخنرانی خیلی خوبی هم توی زمین ها داشتید. میخوام این سوال بپرسم، سکوت رو میشه ایجادش کرد یا بالفعلش کرد ما، یا اینکه اصلا وجود داره و ما کاری نمی کنیم، فقط اون چیز موجود رو بالفعل رو امکان بهش میده؟
نه سکوت از لحاظ فیزیکی وجود نداره واقعا، یعنی هیچ راهی نیست که ما نتونیم، اگه گوشام سالم باشه باید بشنویم، همه چی رو بشنویم، یعنی سکوت فیزیکی نیست، حتی اگه هیچ کس حرف نزنه صدایی نیاد ما صدای جریان عصبی و جریان خون و دوتا صوت هم که میشنویم اینا رو. ولی من به این نتیجه رسیدم که سکوت فقط یه چیز ذهنیه، نه، و سکوت یک امبینتی وجود داره که این امکانو به شما میده که وارد این نوع از دریافت ذهنی خودتون بشین. و این من به این نتیجه رسیدم اگه من تو استادیوم فوتبالم باشم بهش میتونم برسم، به اون سکوت، چون بله. چون صدایی نیست که منو جذب کنه، بلکه کامل صدای 100,000 نفر آدم اصلا فرق کرده، تو نمیفهمید چی میگم، میگی که مثلا شعار بده، ولی وقتی سر صدا میکنم خوشحال میشن، اون صدا به من اجازه میده برم تو خودم سکوتو حس کنم.
خب شما بارها تو صحبتهای مختلفتون شنیدیم ازتون و خوندیم که از سر و صدای تهران لذت میبرید، پنجره رو باز میکنید و از بوق ماشینا و هیاهو لذت میبرید، چیزی که من خودم به شخصه اصلا دوست ندارم، کسی بوق اضافه میزنه میپرم و عصبی میشم، میگم چرا فرهنگ نداریم بوق میزنن، یعنی به نوعی داره فرهنگ هندوستان وارد ایران میشه و بی جهت همه برای همگی بوق میزنن. حالا در هندوستان میگن 10 نوع بوق داریم، بوق سلام داریم، بوق خداحافظی داریم، بوق دعوا داریم، بوق دعوت کردن، از این دست موارد، و داره اینجا میاد. شما به عنوان یک موسیقیدان وقتی این حرفو میزنید قابل تعمله و مردم میپرسن چرا، این چرایی. خب یه بخشی الان برمیگرده بخش سکوتمون، شما از سکوت گریزانید که دنبال هیاهو و شلوغی هستین که گوشاتون احتیاج داره، یا در همین شلوغی ها سکوتتون رو پیدا میکنید؟
نه، مثلا اینه که خب من عاشق صدا هستم، هر صدایی،
هر صدایی
من
چه مطبوع چه نامطبوع،
آره من تعیین نمیکنم، یعنی واقعا صدا برای من زیبایی داره، هر نوع صدایی، هر نوع اینکه با هم اتفاق میافتن، اون همجواری صدا برای من زیباست.
فقط زیباست یا الهام بخش هم هست؟
شدیدن الهام بخش، شدیدن، یعنی اصلا من نمیتونم تصور کنم بدون این دیدگاه بتونم اینجوری زندگی کنم، یعنی خوشبختی رو من فقط در این میبینم، خوشبختی رو در دقت در مشاهده شنیداری.
بسیار عالی. خانم حاجی رضایی در خدمت شما هستم.
بله، در خلال گفتگوی شما دو بزرگوار آقای آرش علیزاده هم برای ما پیامک دادم و از شما پرسیدن استاد که چطور میشه از بین چند ساز بهترین رو انتخاب کرد، در واقع خصوصیات و ویژگی های ساز خوب رو میخواستم بدونم.
خب میدونین من نمیتونم بگم، برای من همه ساز رو، من همه ساز رو دوست دارم، من نمیدونم کدوم ساز بهتره، من همه رو خوشم میاد، نمیدونم،
شاید منظورشون اون کوالیته سونوریته صدایی که از سازن چگونه گوش میتونه تشخیص بده این خروجی صدا بین یه سازنده 10 تا ساخته یکیش بهترینه،
اون باید
نواخته بشه،
عادت داشته باشه، آره خیلی تخصصیه،
باید هر سازی که
عملی باید نشون داده بشه
صدای خوش تولید بکنه.
و میدونی که چقدر سازی مشکله برای مقایسه، مثلا ده. من یادم تو چیز تو توکیو رفته بودیم فلوت خانمم بخواست بگیره، رفتیم کارخونه موروباتسو، بعد این اصلا رئیس موروباتسو هم اومد و شروع کرد بهترین فلوتاشو به ما بده، گفت خب شما وایسا پشتتو بکن به ما فلوت میزنم، هر کنون گفتی خوبه اونو برده، بعد دیدم چقدر مشکله، نمیدونی چقدر مشکله، شما بعد از 10 تا فلوت دیگه گوشتون چیز شده، نمیتونی راحت بگی، مثل
فروشی میمونه دیگه، اونقدر بوهای مختلف هست شما نمیتونی تو از فروشی انتخاب بکنی.
آره دقیقا، یعنی این کار مشکلی برای من که اگه بگی چه سازی، من واقعا عاجزم از اینکه گفتنی که کدوم ساز بهتره،
بله.
نمیدونم، همه ساز ها
آره
ساز یه حالت مؤنست داره، مثل گل که باش آدم حرف میزنه، بله. نمدارش میکنه، دست میزنه بهش، باش صحبت میکنه، حالا تو حیوانات که بیشتر است، ولی ساز حقیقتا این گونه، یه وقتی هست ساز نمیخونه برای آدم، یه بله. قهر میکنه
درست.
یه روز خوب میخونه،
بله.
و شما متعجب میمونید، اینی که نمیشه انتظار داشت که مثل یک وسیله ماشینی که تولید صنعتی میشه بگیم مثلا خوبه
این شاخص ها و این استاندارد.